أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
در ادامه بحث جلسه گذشته عرض کردیم که خب از یک طرف حسن فاعلی مطرح است و از طرف دیگر حسن فعلی. از یک طرف تکلیف مداری و از طرف دیگر نتیجه گرایی. و به هر حال هر دوی اینها هم طرفدارانی دارد. طرفدارانش هم اختصاص به مثلا جامعه ما، کشور ما یا فرسونید که مسلمین ندارد، بلکه در سطح دنیا این بحث ها الان خیلی داغ شده و مطرح شده. عرض می کردم که مثلا نتیجه گراها معمولا با نگاه کارکرد گرایانه به دین نگاه می کنن، نگاه ابزاری و اینسترومنتالیستی به دین دارن، صرفا به دنبال نتیجه هستند. حسن فعلی براشون مطرح هست، اونم حسن فعلی صرفا از اون جهت که بفرمایید که نتیجه دنیایی حاصل بشود، نوعی نتیجه گروی محض، نوعی نتیجه گروی محض در دین و دینداری براشون مطرح هستش. این خود کلمه اگر بهش توجه بشه گویا هست. حسن فعلی یعنی این که خود فعل خوب باشه، حسن فاعلی یعنی این که فاعلش خوب باشه. گاهی اوقات می شود که فرض کنید که شما کارت فرزند فکر نمی کنم داشته باشید که بله گفت سالبی بنت، فرض کنید که حالا فعل مثل عرض می کنم، شما این نوعی گاهی اوقات فرزند کوچک شما کاری انجام می دهد که اون کار خیلی کار درخشانی نیست، اما صدور این کار از این بچه براتون خیلی جلوه داره، آن که این بچه شما این کارو کرده، این حسن فاعلیش براتون مهمه. انتظار نداشتید این آدم این حرفو بزنه. گاهی میشد یه شخص خیلی محترم، مؤدب، خیلی سنگین، خیلی متین، باوقاری که خیلی هم جدی هست، یه شوخی خیلی معمولی میکند، تا مدت ها همه میخندن، با اینکه اون شوخی رو هر کسی دیگه بگه اصلا کسی محلم نمیده، چه بسا یه جوک بسیار تکراری هم باشد که دیگه نخنما شده دیگه، اصلا که آدم خندش هم نمیگیره، اما صدورش از این آدم برای ما یه جذابیتی داره. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ حالا اینو ادامه بدیم. گاهی میشد که اون شخص کننده کار خودش خیلی آدم خوبی است، به بیان دیگر که ناظر به فعل باشه، نیت خیلی خوبی داره، قصد خیلی خوبی داشته از انجام این کار. خب اینجا میشه حسن فاعل. فاعل فاعل خوبی است، فاعل فاعل مورد توجهی است، فاعل فاعلی است که ما از محضرتون که یک جهات خوبی درش سراغ داریم. از اون طرف حسن فعلی اونجاست که نه، ما کاری حالا به فاعل نداشته باشیم، خود فعل یه فعل درخشان است، در مورد همون فعلی که از اون بچه سر زد، خود اون کار کار جالبی باشد با غمزه عین از فاعل. یا بفرمایید که در اون مزاح و شوخی و طنزی که عرض کردم، اون ما خود اون شوخیه خیلی شوخی جالبی باشد گذشته از اون گوینده، یا نه حالا بیایم تو مثال‌های دیگر همین وسایل. شما میگه اینی که کسی که این وسیله رو ساخته، مثلا این وایس ریکوردری که حالا اینجا روی میز هست رو ساخته، این خیلی دستگاه خوبی ساخته، خیلی دستگاه قویه، ها این حس فعلیش مهمه. گاهی اوقات میگه شما میدونی اینو کی ساخته؟ میدونی کی ساخته؟ میرون شخص سازنده بحث میکنید. دقیقا میفرمین چه از بکنم؟ ها کذا، یعنی این دیگه حالا خیلی از این حیث چیز نداره، گاهی هم جمع میشه با هم دیگه، هم حسن فاعلی هست هم حسن فعلی هست. تو بحث ما البته وقتی ما میگیم حسن فاعلی، اولا ذهنمون به سمت نیت میره، چون بحث اسلامی است دیگه، مبارزه اسلامی یعنی تلاش اسلامی، بحث نیت که نیت طرف چه جور بوده، بعد بر اساس این ارزیابی میکنیم حسن فاعلی داشته یا نداشته. حسن فعلی کجاست؟ حالا این فعلی که از او صادر شده چقدر فعل قوی و خوبی بوده، چقدر فعل قوی و خوب بوده. حالا این عرض میکنم که اینجا مطرح هستش که گاهی اوقات حسن فاعلی هست اما حسن فعلی نیست. فرض بفرمایید که کسانی که میان ارزیابی میکنن حادثه عاشورا رو، نگاهشون هم این هست که میگن آه این بالاخره به حسب ظاهر به شکست منجر شد دیگه، اینا کشته شدن، همشون در عاشورا همه کشته شدن، شکست خوردن. یکی از مستشرقین خیلی حرف زشتی رو مطرح میکنن. حالا من به اون شکل نمیخوام بگم، ولی به هر حال تعبیرش این است که علیاذ بالله مثلا امام حسین علیه السلام یه شخصی بود که یه آرزویی کرد و به آرزوش نرسید، که آرزوهایی داشت اما محاسبش درست نبود، به آرزوش نه، اینطور تعبیر میکنه. خب حالا میگم که آه حسن فعلی نداره، چون پیروز نشدن، نتونستن حکومت یزید که سهله حتی حکومت ابن زیاد رو سرنگون بکنن، پس ما بگیم مثلا این حسن فعلی بر اساس نگاه دنیایی عرض میکنم و حسن فعلی نداشته باشه. کارکردگراهایی که الان ما در مغرب زمین داریم که به دین نگاه میکنن، دین رو بررسی میکنن اما با نگاه کارکردگرایانه، اینا میان آثار دین رو بررسی میکنن، نتایج دنیاییشو همون که عرض کردیم، میگه آقا دین به لحاظ روانی و روانشناختی اثرش این استش که موجب آرامش میشه، موجب سکونت و اطمینان میشه. افرادی که دیندار هستن، ایمان دینی دارن، اینها دیرتر بفرمایید که افسرده میشن، دپرس میشن، اینا دیرتر این اتفاق براشون میفته، دیرتر ناامید میشن. مثلا این کارکرد دین هستش، کاری به حقانیتش هم ممکنه داشته باشد اون دانشمند یا نداشته باشد. البته اینا که دارم ازشون سخن میگم احیانا بعضی هم دیندار هستن و نگاهشون کارکرد گرایانه است. از اون طرف برخی دیگر باز از دینداران در مغرب زمین عرض میکنم، اینا بحث تازه است، یعنی خیلی جدی شده اینا، یه وقتی اصلا این بحثا مرده بود، این بحثا حالا دوباره زنده شده، این بحثا در مغرب زمین هم الان پژوهشگرانی ما داریم که به جد میگن این غلطه، این نگاه، ما مناسک دینی رو انجام میدیم به خاطر اینکه دین گفته، به خاطر خدا گفته، من به خاطر ایمان دینی که دارم این کار رو انجام میدم، حالا به نتیجه برسد یا نرسد، به نتیجه برسی یا نرسه. تو فرهنگ خودمونم لااقل بعد از انقلاب این تعبیر مرحوم امام رو داشتیم که ما مأمور به بفرمایید که وظیفه ایم، نه مأمور به نتیجه. ما باید وظیفه‌مون رو انجام بدیم، تکلیف مدار هستیم، به نتیجه کاری نداریم. خب در حقیقت با این رو بگیم یعنی حسن فاعلی مهمه، من فاعل باید نیتم درست باشه، تلاشم میکنم، اما حالا این فعل چی از آب در آمد دیگه، میگم آقا این از عهده من خارجه دیگه، به من ربطی نداره. فعل رو هم گاهی اوقات فعل یه وسیله‌ایه که شما اینو میسازید، گاهی اوقات نه، یه فعل اجتماعیه. اونجایی که وسیله رو میسازید میگه آقا شما لیوان درست کردی، خب این لیوانش کج و معوجه، مثلا فرض کنید که این درست نیست، دسته نداره، چنینه چنانه ها، اما گاهی اوقات فعل اجتماعیه. در فعل اجتماعی ارزیابی کار خیلی سخته، ما دیگه نمیتونیم روندی و فرایندی بررسی کنیم، باید برایندی ببینیم، یعنی برایند این فعل اجتماعی که این به کجا منجر میشه. یعنی ما یه وقت از شما روند رو میبینید، فرایند رو میبینید، یعنی جزئیات رو مورد توجه قرار میدید، یه وقت از نه، برایند این حرکت اجتماعی. ممکنه الان بنده بیام توی جمعی سخنرانی انجام بدم، تهییج بکنم، جمعیت حرکت بکنه، راه بیفته، بره توی خیابون یه موجی ایجاد کنه، بعد میگم ببینید من چقدر قوی عمل کردم، میگم صبر کن ببینیم نتیجهش به کجا منجر میشه. بعد این جمعیت رفت، بعد آسیب دید، بعد دچار سرخوردگی شدن، بعد برگشتن، بعد اصلا هزار مشکل دیگه پیش اومد، برایند نتیجه خیلی جالب نبوده. دقیقا میتونی چه عرض کنم، لذا میخوام بگم باز تو افعال اجتماعی اینجا خیلی هم ارزیابی مشکل تر میشه. خب پس ما هر دوی اینها رو داریم، یعنی هم حسن فاعلی و هم حسن فعلی. ما بگیم که از نگاه اسلام کدام یک از اینها اصله، به بیان دیگر با منطق محاسباتی اسلام، منطق محاسباتی اسلامی کدام یک از این دو رو در مقام ارزیابی و ارزشگذاری جایگاه بالاتری براش قائله، به کدام اصالت میده و کدام رو فرع در نظر میگیره. مثلا اون بیانی که از مرحوم امام مثلا بودش که ما مأمور به وظیفه ایم نه نتیجه، بگیم مثلا در این از این بیان استفاده بشه، پس تکلیف مداری و حسن فاعلی مهمه، نه لزوما حسن فعلی، اون هم به ویژه ناظر به نتیجهش، اون هم به خصوص در افعال اجتماعی. عرضم خدمتتون که کدام یک از این دو مد نظر هست. به نظر میاد ما ادله رو که نگاه بکنیم و مشاهده بکنیم، آیات رو، روایات رو، ادله دیگر رو، اینی که بخوایم بگیم یا تکلیف مداری محض است یا نتیجه گروی محض، یا حسن فاعلی مطرح است یا حسن فعلی مطرح است، این طور نیست. جمع بین هر دوش هست، یعنی هم حسن فاعلی مطرح هم حسن فعلی. بله البته حسن فاعلی این اصل، این مبناست، این شرط لازمه. خب اما یا اگر بگیم جزء العله هستش، این جزء اقواست، جزء اهمه، جزء حالت رکنی دارد، رکنه، مقومه. خیلی خوب. اما این به این معنا نیست که از نگاه اسلام حسن فعلی هم مد نظر نباشه، مراد نباشه. حسن فعلی هم مهم. در تبیین همون جمله امام خمینی که عرض کردم خدمتتون که ما مأمور به نتیجه ایم، ما مأمور به وظیفه ایم نه نتیجه، رهبری معظم ایشون در تبیین این فرمودن که این اشتباه برداشت نشه، ما مأمور به وظیفه ایم نه نتیجه، یعنی ما مأموریم وظیفه خودمون رو به کمال و دقت انجام بدیم، اما اینکه حالا بالاخره نتیجه چی میشه، سرآخر سرانجام به کجا میرسه، دیگه این در اختیار ما نیست، به خصوص در مسائلی که جنبه اجتماعی و بشری دارد. شما با پیچ و مهره کار نداری، با انسان داری کار میکنی، با جامعه داری کار میکنی، به هر حال ما هستیم، دشمنان ما هم هستن، اونها هم دارن کار میکنن. کلا نمد هؤلاء و هؤلاء من عطاء ربک، هر دو اینها زمینه براشون فراهم، دارن کار میکنن. اینقدر میکنید چی عرض میکنم؟ خب بر اساس این نگاه ما بگیم که حتی اون جمله ما مأمور به وظیفه ایم نه مأمور به نتیجه، معناش اینه که ما موظفیم کار خودمون رو انجام بدهیم با نیت خوب و درست و با کمال دقت. حالا اگر نتیجه دیگه نشد، حاصل نشد، دیگه از گردن ما ساقط هستش. پس ما در حقیقت اینطور جمع بندی کنیم، بگیم آقا تکلیف مداری نتیجه گرا، تکلیف مداری نتیجه گرا، ما هم دنبال تکلیفیم، به سمت تکلیف حرکت میکنیم، اما از نتیجه هم غافل نیستیم، دنبال نتیجه ایم، نتیجه هم میخوایم. اگر این رو گفتیم، شما سریعا موارد نقض رو میگید که آقا ما موارد فراوانی میبینیم در مثلا سیره اهل بیت علیهم السلام، حالا فراوانم نه، بالاخره موجوده در میانش دیگه، حالا سایرین که بیشتر هم اینو مشاهده میکنیم، که اینا به حسب ظاهر موفقیتی نداشتن، به حسب ظاهر پیروزی نداشتن. میدونید برخی از مصائب اهل بیت رو افرادی هستن انکار میکنن، برخی از مصائب اهل بیت رو بعضی ها انکار میکنن، انکار کردنشون نه از سر دشمنی با اهل بیت، از سر عشق به اهل بیت، یعنی از بس به اهل بیت عشق دارن و مقام اهل بیت در نگاهشون مقام بالایی است، میگن اصلا ممکن نیست این کار رو با اهل بیت کرده باشن. یادم میاد شخصی بود که صحبت میکرد، بحث میکرد، خیلی جدی سخنرانی میکرد، فلان از این حرفا، واقعا نگین این حرفا رو که در عاشورا نمم چنین کردن چنان کردن که مثلا با اسب روی بدن امام حسین رفتن چنین که مسائل کارو وجود دارد دیگه، حالا همه اون روزه که نمیخوام بخونم، نگید این حرفا رو، اینا توهینه، مگه کسی میتونه با امام حسین این کار رو انجام بده؟ مگه کسی اصلا این حرفا رو جمعش بکن؟ یعنی میخوام بگم که از شدت عشق و علاقه و از تعظیم و بفرمایید که اجلال و تکریم نسبت به مقام سید الشهدا علیه السلام نسبت از این جهت انکار میکنه، دقت میکنید؟ یعنی تحمل این رو ندارد که، تحمل این رو ندارد که ببیند اهل بیت به نتیجه نرسیدند، میگه اونا حتما به نتیجه میرسیدن، حتما هم رسیده بودن، دقت میفهمید چی عرض کنم؟ منطق محاسباتی اسلامی چگونه حل میکنه این رو؟ منطق محاسباتی اسلامی میاد میگه اشتباه شما در این هست که نتیجه رو فقط در نتیجه دنیوی کوتاه مدت میبینید، این اشتباه شماست، نتیجه رو فقط دنیوی میبینید اولا، ثانیا برای این که اونم در کوتاه مدت فقط بعد بهش برسه، اولا نتیجه فقط دنیوی نیست، اخروی هم هست، ثانیا بر این که همون دنیویش هم فقط کوتاه مدت نیست، دراز مدت هم نیست، همون عبارت معروف قرآن کریم که احدالحسنین منطق اسلامی است. احدالحسنین یعنی چی؟ یعنی یا اون نتیجه یا این نتیجه. خب بعضی ها برداشتشون این است که پس احدالحسنین یعنی بفرمایید که یا اجر اخروی یا پیروزی دنیوی، یا اجر اخروی یا پیروزی دنیوی، یکی از این دور ما بهش میرسیم. نه این هم اشتباهه، احدالحسنین این نیست، در هر دوی اینها هم اجر اخروی هست هم پیروزی دنیوی هست، یعنی سعادت الدارین هستش، آن هم حسن دنیا هست هم حسن آخرت هست. منتها تفاوتش در این هست که در جایی که شخص به شهادت میرسه در مسیر مبارزه، خب اجر اخروی بسیار بالایی رو سریعاً در آغوش میگیره، سریعاً دریافت میکنه. خیلی خوب. اجر دنیویش چطور؟ اجر دنیویش این هستش که ولو اینکه شاید او شخصاً از دنیا رفته است، اما فکر او که نابود نمیشه که. ممکنه در کوتاه مدت نه، اما در دراز مدت. من مثال بزنم همین ماجرای عاشورا رو. ماجرای عاشورا چطور بود؟ قبلا عرض کردیم، شما هم دیگه خودتون استاد فن هستید میدونید مطلب رو. ببینید، جلسه قبلم عرض کردیم که اون بحث روایات رو اشاره کردیم که ماجرای موت دین بود. دین بمیرد کاملا. ها الا دفنن دفنا، می‌خواست دفن بکنه، دیگه تعبیر خودشون هست دیگه. ها یا تعبیر انس رو گفتیم که گفت این آقا گریه کرد، گفتن دین مرد، تمام شد. یا تعبیر امام حسین عرض کردیم که چطور دین مرد. خیلی خوب. بنی امیه بنا داشتن برای اینکه دین رو بمیرانند، بکشند، نابود بکنند، دفن بکنند، اثری ازش باقی نگذارن. به نظرم همین طور میآمد. شما ببینید چند سال مگر گذشته از رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله. به صلوات خط بفرمید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و
عجل و رجال. هنوز چند سالی نگذشته، خب، که شما مشاهده میکنید که اون خواب پیامبر خدا تعبیر میشه و این میمون ها از منبر ایشون بالا میروند، اون رؤیای رسول الله صلی الله علیه و آله. اینا همین بنی امیه بودن دیگه. یعنی حتی به اندازه نیم قرن نگذشته، چون پیغمبر خدا چه سالی از دنیا رفتن؟ سال دهم هجرت از دنیا رفتن دیگه. ها معاویه چه سالی بر سر حکومت آمده؟ معاویه خیلی قبل از این آمده دیگه، قبل از شهادت امام حسین تقریبا 10 سال قبل، حدود سال 49-50 معاویه سر کار آمده. یعنی فاصله میان رحلت پیغمبر تا اینکه معاویه، از قبلش هم که معاویه سر کار بوده، در واقع از زمان عثمان اموی ها آمدن، ولی حالا اینکه به عنوان خلیفه باشد، در رأس باشد، این تقریبا فاصله بین رحلت پیامبر خدا تا اینکه معاویه شده خلیفت رسول الله، احساس وحشت میگیرد این کلمه رو، خلیفت رسول الله معاویه، فاصله رحلت پیغمبر با این قصه چقدره؟ حدوداً 40 ساله. تازه از قبلش هم اینا دستشون بود، زمان عثمان هم همین اموی ها بودن دیگه، که تعارف که ندارد که واضحه. هرسون خاطرتون که منطقه شامات که از زمان خلیفه دوم دست اینها بود، برادر معاویه یزید، یزید ابن ابی سفیان برادر معاویه بود، اول او بود منطقه شامات دستش بود، بعد او مرد معاویه آمد به منطقه شامات که دستش بود، بعد اندی خلافت کل جهان اسلام. خب حالا میخوام این عرض بکنم که چیزی قرار نبود از دین باقی بمونه. اینا مسیطر بودن بر همه جهان اسلام، همه چیز در اختیارشون بود، همه چیز داشتن. امام حسین با شهادتش چه بلایی به سر اینها در آورد که به تعبیر برخی از پژوهشگران دیگه بنی امیه به وضعی رسیدن که به زمین میرفتن، به آسمان میرفتن، بعد نابود میشدن، دیگه نمیتونستن استمرار پیدا کنن. اولین زلزله این بود که اصلا بنی امیه منقرض شد. میدونید که بنی امیه با شهادت امام حسین منقرض شد، اموی ها رفتن کنار، مروانی ها آمدن سر کار. این اولین زلزله بود. اما مروانی های استمرار بنی امیه هم اینا هم نتونستن دیگه دوام بیارن، اصلا نمیشد. یعنی با اون شرایطی که ایجاد کرده بود جامعه اسلامی به لرزه در آمد. بنی العباس که خواستن بیان سر کار، چجوری آمدن سر کار؟ با شعار الرضا من آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. شعارشون این بود که ما اگر بیایم سر کار، یکی از فرزندان پیامبر خدا رو بر حکومت نصب میکنیم و قرار میدیم، به عنوان خلیفه معرفی میکنیم. با این شعار تونستن مردم رو دور خودشون جمع کنن. یعنی نشون به سطح محبوبیت چقدر بالا رفت. خب چه زمانیه؟ زمانی است که وقتی امام سجاد علیه السلام بعد از پدرش میخواست اون امام مطرح بود، تمام یاران ایشون خلاصه میشد در 3 یا 4 نفر. 3 یا 4 نفر بیشتر امامت ایشون رو قبول نداشتن، یا کسی امامتشون رو قبول نداشت. عبدالله زبیر وقتی میخواست بنی هاشم رو زندانی بکنه و بفرمایید که تهدید بکنه، همه رو تهدید میکرد بجز امام سجاد، میگفت این که یه جوونیه، این که کاری نیست بنده خدا، نه من بزرگاشون رو تهدید میکنم. این اصلا قبول نداشت، به حساب نمی آورد. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ چطور این شهادت، این موجی که به راه انداخت، آرام آرام افراد آمدن، جذب شدن و ادامه پیدا کرد. در زمان صادقین به چه وضعیتی رسید؟ میخوام عرض کنم خدمتتون که پس این اثر دنیوی هم داشت، اثر دنیوی هم داشت. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ ولی خب حالا زمان گذشت دیگه، زمان گذشت تا آرام آرام. بله تو همون روز عاشورا اثر دنیویش دیده نشد، این نبود که اونا پیروز بشن، نه، در روز عاشورا اثر خودشو نشون نداد، اما به مرور این روما دیدیم در جهان اسلام. و بعد هم دیگه حالا بیاید علی مر تاریخ، در طول تاریخ دیگه شما ببینید که این چه کار انجام داد. پس ما عرض میکنیم که احد الحسنیین عبارت است از دو گزینه: یک، اجر اخروی بسیار بالای نزدیک، آن که ما اون مزدش رو سریعا دریافت میکنیم که همون شهادت باشه، به علاوه پیروزی دنیوی که البته شاید زود رخ نده در دراز مدت، اما رخ خواهد داد. این یک. اون گزینه دوم چیه؟ اجر اخروی، چون بالاخره جهاد فی سبیل الله صورت گرفته، اجر اخروی که دارد به علاوه پیروزی دنیوی زود سریع که ما در این جنگ پیروز بشیم هان و بتوانیم سریعا اجر دنیویمونم و مزد دنیویمونم چی آقا بگیریم. این منطق محاسباتی اسلامه. در اسلام ما چیزی به نام شکست نداریم. احد الحسنیین اصلا معنا ندارد. یعنی چه شکست؟ کجا ما شکست داریم؟ احد الحسنیین یکی از این دو تاست، هر کدوم که بهش رسیدیم خیلی هم خوب هستش. فلذا میخوام عرض کنم خاطر اینکه پس ما نتیجه گراییم، نتیجه گرایی اونم جدی هستش، منتها نتیجه رو منحصر نمی کنیم در نتیجه اخروی، در نتیجه دنیوی، در نتیجه اخروی هم ما این رو قبول داریم. این هادا اولا. ثانیا بر این که در عین این که ما نتیجه اخروی رو معتبر میدانیم و در هر حال میگیم که به نتیجه اخروی انشالله میرسیم و باید برسیم، در عین حال اینطور نیست که به جنبه های دنیوی هم بیتوجه باشیم. نه، نتیجه دنیوی هم برامون مهم هست و عرض کنم که به این هم اهمیت میدیم و توجه میکنیم. روایاتی حالا اینجا مطرح هست و مواردی مطرح هست، من فقط خیلی سریع به چند مورد اشاره بکنم، بعد ببینم که از وقت چقدر موند که حالا مطالب دیگه هم هست که محضرتون بگم. یک صلوات دیگه خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.
یکی از عناوینی که ما در روایات مشاهده میکنیم که وارد شده است، عنوان اتقان عمل هست. اتقان عمل. عنوان دیگری که ما داریم احکام عمل هست. عنوان دیگر تحسین عمل هست، که اینا رو همه حالا ما در روایات مشاهده میکنیم و وجود دارد. من اینجا بحث ادله عقلی و اینها رو نمیخوام مطرح بکنم، بنابر این است که لااقل در این قسمت بیشتر تمرکزم روی روایت و آیه باشه که ببینیم متون به ما چی میگن. ادله عقلیش که واضح هست، اما اینو ببینیم این مقدار از ادله عقلی چی به دست میاد. ببینید ما در این زمینه حالا روایاتی داریم، از جمله روایاتی که ما اینجا داریم در برخی از کتب روایی ما، اینجا در کتاب الطهاره یه بحثی داریم باب دفن. در باب دفن اونجا چند روایت آمده، حتی مثلا در برخی از کتب داریم باب استحباب اتقان بناء القبر، اصلا عنوانش اینه که بناء قبر باید متقن باشه. این عنوان هم از روایاتی اخذ شده است. دو تا روایت ما اینجا داریم. یک روایت این است که از امام صادق علیه السلام نقل شده که لما مات ابراهیم ابن رسول الله صلی الله علیه و آله رأى النبی صلی الله علیه و آله فی قبره خللا فسواه بیده ثم قال اذا عمل احدكم عملا فليتقن. وقتی ابراهیم پسر پیامبر خدا در خردسالی از دنیا رفت و این رو دفن کردن، پیامبر خدا مشاهده کرد که در قبر این یه خللی هست، خلل و فرجی مثلا اونجا از یه اشکالی دارد، مثلا قبر درست تنظیم نشده. پیامبر خدا شخصا آمدن فسواه بیده، با دستش اینو درست کرد، قبر رو تنظیم کرد. بعد فرمود اذا عمل احدكم عملا فليتقن، هر کدام از شما که میخواد که کاری انجام بدهد این رو با اتقان و استحکام انجام بده، کارو درست و دقیق انجام بدید. قبره باشه، قبر باشه، درست و دقیق انجامش بدید. این یه روایت هست. روایت دیگری هم از باز از امام صادق علیه السلام، بله بذار من روایتشو پیدا بکنم، بله باز این یه روایت دیگری هست که نقل شده است از امام صادق علیه السلام که بله ان رسول الله صلی الله علیه و آله نزل، بله حتی بله این درباره قبر سعد ابن معاذ هستش که نزل حتی لحد سعد ابن معاذ و سول لبن علیه و جعل یقول ناولنی حجرا ناولنی ترابا رطبا یشد بهی ما بین لبن فلما فرغ و حتى عليه التراب وسوى قبره قال رسول الله صلى الله عليه وآله إني لأعلم أنه سيبلى ويصل إليه البلاء ولكن الله يحب عبدا إذا عمل عملا أحكمه. در ماجرای تدفین سعد ابن معاذ پیامبر خدا شخصا خودشون وارد شدن و همینطور هی میگفتن که جعله یقول ناولنی حجرا ناولنی ترابا رطبا، سنگ به من بدید، گل خشک شده به من بدید، چه از این حرفا، و قبر رو درست میکردن، قسمت های مختلفش رو تنظیم میکردن و قبر رو منظم میکردن. بعد که کارشون انجام دادن، بعد پیغمبر، حالا ما فرض کنیم که ممکن است اصحاب داشتن علیاذ بالله یه نگاه عاقلا در صفی علیاذ بالله، مثلا که آیا یعنی چی داره چیکار میکنه، مثلا این مرد دیگه تموم شد دیگه، بعد همه قبرم که نمیموند دیگه، اینا این قبرش هم از بین میره مثلا. بعد پیغمبر فرمودن که انی لاعلم انه سیبلا، من میدونم این نابود میشه و از بین میره، من اینو خبر دارم، و یصل الیه البلا، این بالاخره از بین میره، دقت میکنه یصل الیه البلا، یعنی اون ولکن الله یحب عبدا اذا عمل عملا احکمه، خدا دوست دارد بنده ای رو که اگر کاری رو انجام میده اینو دقیق انجام بده، درست انجام بده، خدا دوست داره همچین عبدی رو کارش رو دقیق و درست انجام میده، نه اینکه از سرباز کنی و مثلا فرض بفرمایید که همینطوری و بهش کشیدن و سخت نگرفت، نه خیلی جدی برخورد کن، کارتو درست و دقیق انجام بده. این از جمله روایاتی است که اینها هست. البته حالا یه مقداری به لحاظ سند روایت این دو روایت بدون خدشه نیست در منابع شیعی، در منابع اهل سنت هم این روایت، یعنی از این دست روایات آمده، اونا خیلی تأکید دارن که این روایات روایت خوبی هست و صحیح هستش، اما در مجموع حالا ما بگیم از مجموع این روایاتی که داریم و ادله‌ای هم که داریم میشود یه اطمینانی به سندشون به صدورشون پیدا کرد، خاصتا اینکه در روایت اول تمام الکلام در این جناب بفرمایید که سهل ابن زیاد هست که در سند روایت اول قرار گرفته بود که به تعبیر علامه حلی ایشون میگه ول امر فی السهل سهلون، یعنی خیلی به سهل سخت نگیرید، این مشکلی ندارد، قابل قبوله، ول امر فی السهل سهلون. حالا به هر تقدیر این مسائل سندیش هست که نمیخوام دیگه خیلی معطل بکنم، اما غیر از این نکته ما نکاتی که از این برداشت میکنیم همین استش که بالاخره پیامبر سیرشون این بود است که کارها رو دقیق و جدی انجام بدن. تو روایات این تعبیر اتقان رو که دیدیم بود، تعبیر احکام هم بود، تعبیر تحسین هم، این هم به کار رفته است تو روایات که تحسین عمل و این که انسان کار رو خوب انجام بده. حتی چه بسا این روایت قیمت و کل امرئ ما یحسنه رو بعضی ها اینطور هم معنا کرده اند، یعنی ما یحسنه معانی دارد که بحث ما ربط پیدا نمی کنه، اما اگر ما یحسنه یعنی این باشد که عمل رو خوب انجام میده، عمل رو خوب انجام میده، بگیم ارزش انسان به این هستش که هر انسانی به این هست که کارهاش رو خوب انجام بده و مناسب انجام بده. از این که بگذریم، در آیات شریفه هم که ما در قرآن کریم داریم این تعبیر لیبلوکم ایکم احسن و عملا که هم در سوره مبارکه هود آیه 7 آمده، هم در سوره مبارکه ملک آیه 2 آمده، در سوره مبارکه کهف آیه 7 دارد که لنبلوهم ایهم احسن و عملا، اونم باز که تعبیر احسن و عملا هست، بر حسن عملی و تعابیر از این قبیل تأکید دارد که آقا ما حسن عملی باید داشته باشیم، کارمون باید کار شایسته و خوبی باشد. عرضم خدمتتون که پس این هم داریم، ما روایاتی داریم که یا ادله‌ای داریم، خطاباتی داریم که اینا اوامر و نواهی ارشادیه رو بیان میکنن، اوامر و نواهی ارشادیه در مقابل اوامر و نواهی مولویه قرار میگیرن. فرقشون چیه؟ فرقشون این هست که در اوامر و نواهی، امرها و نهیهای مولوی، ما اگر اون امر رو انجام ندهیم مرتکب حرام شدیم، یا اون نهی رو انجام بدهیم یعنی به نهی توجه نکنیم و اون کار رو که منهی عنه انجام بدهیم مرتکب حرام شدیم، ولی در امر و نهی ارشادی اینطور نیست، این ارشاد است به عقل، در واقع داره کمک عقل میکنه، یه چیزی که خود عقلم میتونه بفهمه داره راهنمایی میکنه. خب از این جور موارد ما زیاد داریم. فرض بفرمایید که به کاسب، به تاجر گفته میشود که با مشتری خوش برخورد باش، مثلا لانه یجلب الرزق. خب لانه یجلب الرزق نمیخواد بگه ما ثواب به تو میدیم که، نه، میخواد بگه که اگر این کار رو کردی، با مشتری خوب برخورد کردی، مشتری زیاد میشه. میگم نه خوش برخوردی. شما یه مغازه‌داری رو که یه فروشنده‌ای که عصبانیه، بد برخورده، یک کلمه فروش آقا این چند، بعد اون یکی چی میگه؟ آقا پیداست تو نمیخوای بخری، برو بیرون. ای آقا یک کلمه فرصت، خب من بدونم که این چنده اون چنده، میگه آقا برو بیرون، تو مشتری نیستی. عجب، یعنی مشتری انتظار داره ساکت باشه، هر قیمتی این گفت بگه باشه چشم، امر دیگه ای باشه، من میخوام یه پول اضافه ترم بهت بدم داشته باشی. اصلا وقتی که میگم چه حالت، خب این آدم فرار میکنه ازش. اما یه مغازه داری، من خودم برای خودم رخ داده است که رفتم مغازه جنسی بخرم، یه کمی هم احساس کردم داره گران میده یا فلان است، از بس من خوب برخورد کرده به نوعی تو رو درواسی گیر کردم، میگم این حیفه، این نوع برخوردش و ادبش و لبخندش دیگه میارزه آدم یه هزینه بکنه بابت این، لاقل من پول لبخندش رو میدم، اصلا کار به جنسش هم ندارم. ارسان خاطری که اینطور هست، یعنی انسان تحت تاثیر قرار میگیره. خب روایت دارد این رو میگه، من نمیخوام بگم خوب برخورد کردن با مشتری ثواب نداره، نه، ولی میخوام بگم این روایت در مقام چیه؟ در مقام بیان این نکته است که آقا این با مشتری خوب برخورد کردی، این رزق شما زیاد میشه. یا روایت فراوانی که از این قبیل، که اینها در مقام بیان این تیپ نکات هستند که دارن نتیجه بیان میکنند، دارن نتیجه بیان میکنند. اون روایتی که میگه صومو تصحو، نمیخواد بگه که صوم قربتا الالله نباید باشد، نه خیر، ولی میخواد بگه همین صوم قربتا الالله موجب صحت بدنی هم میشه، سلامت بدنی ایجاد میکنه. صومو تصحو، روزه بگیرید هان بدنتون سالم بشه، بدنتون سالم بشه، به شرط اینکه اینقدر سحر و افطار نخورید که از ایام عادی هم بدتر بشه اوضاعتون. نه، حالا منظور که رعایت بکنیم، ما متاسفانه همه چیز خرابش میکنیم. بگذاریم، به هر تقدیر مراد این هستش که یعنی این، خب نمیخواد بگه که یعنی روزه نباید قربتا الله باشه، میخواد این رو بگه باید باشد، منتها میخواد بگه این آثار رو هم دارد. و ما و موارد فراوانی از اینها میبینیم که این آثار بیان شده. برخی از روایاتی که به عنوان علل و شرائع مطرح شده، یعنی علت تشریع ها و علت قانون گذاری ها، اینها بسیارشون از همین قبیله، در مقام بیان نتایج و آثار اعمال هستن، ولو اینکه اون عمل یه عمل عبادیه، عمل واجبه، حتما هم باید انجام بشود، ولی میگه این آثار و این کارکردهای فردی و اجتماعی هم برش مترتب هستش. پس ما نتیجه گروی رو داریم، حسن فعل رو داریم، اما حسن فاعل هم داریم، هر دوش در کنار هم دیگه دیده میشه. برخی کارکردها و برخی مطالبی که بر امور مترتبه، عرض کردم، در روایات ما مطرحه. خب وقتی با این نگاه میریم سراغ ادله، مثلا میگیم، میبینیم امام صادق علیه السلام در باب قیام زید ابن علی، به زید ابن علی چی میفرماین؟ به زید ابن علی نمیگن که قیام نکن، این کار حرامه، بلکه به زید ابن علی میگن اگر آماده هستی که بدن تو بر دروازه کوفه آویزان بشه، این کار رو بکن. یعنی میخوان بگن تو به نتیجه کوتاه مدت دنیوی، پیروزی دنیوی نمیرسی، ولی اجر اخرویش محفوظه، احتل حسنه، یعنی دیگه اجر اخرویش محفوظ هستش، اگر میخوای اقدام بکن. او هم میگه آماده هستم برای این مطلب، مستعدم برای، و میره اقدام میکنه. بعدن هم از زید ابن علی به بزرگی و تعظیم یاد میشه، او رو تکریم میکنن و اکرام و اجلال میکنن اهل بیت علیه السلام، در اینی که به پیروزی دنیوی نرسید. چرا؟ تو به پیروزی اخروی رسید. پس عمل در اونجا حضرت به او تذکر میدهن که آقا نتیجه دنیوی نداره، اما تو خودت آدم خوبی هستی، هان نتیجه اخروی هم برش مترتبه، گرچه نتیجه دراز مدت هم هست. یا فرض بفرمایید در خود قیام امام حسین علیه السلام، ناصحین، کسانی که نصیحت کننده بودن، بهشون میگفتن آقا به پیروزی ظاهری و دنیوی نمیرسید. امام حسین علیه السلام رد نکرد، نفرمود نه من حتما پیروز میشم، حتما میرم حکومت تشکیل میدم. نه خیر، فرداش که راه افتاد گفتن آقا با اینقدر به شما گفتیم نرو، میکشنه، بالاخره مشکل ایجاد میشه. حضرت فرمودن که شاء الله ایراک قتیلا، من رسول الله رو زیارت کردم، پیغمبر فرمودن شاء الله ایراک قتیلا، تمام شد، خدا خواسته تو رو قتیل ببینه. یعنی اینجا وظیفه‌ای بر عاتق و بر عهده تو هست، تو باید انجام بدهی، این مسیر من هست و من مسیر رو برم. خب میخوام عرض کنم که در یه همچین مواردی در حقیقت امام حسین نخواسته بگه من شکست میخورم. با منطق مادی شما میگید عجب آخه بنده خدا، پس دیگه دل از دنیا شسته بود دیگه، ما دیگه ما که رفتنی هستیم دیگه، بذار بریم. نه، اینطور نیست. امام حسین نگو من شکست میخورم، بر اساس منطق احدل حسنین یعنی من پیروزم. چیزی که هست، شما پیروزی رو فقط دنیوی کوتاه مدت میبینید، نه فقط این نیست، پیروزی اخروی هم داریم به علاوه دنیوی دراز مدت. لذا حضرت بیانشون اینه، اصلا نمیگن که نه آقا متاسفانه من شکست میخورم فلان، نه، هدفم اینه شاء الله ایراک قتیلا، بسیار هم به زندگیم امیدوارم، بسیار هم زندگی برای من میتونه خوب باشه، چون امام حسین دیگه از دقایق و لحظاتش استفاده میکنه، اما الان وظیفه من این هست، باید این کار رو انجام بدم، نتیجه شم اون پیروزی بزرگ هست که ایجاد میشد که همون احیاء دین باشد که ما جلسه قبل اشاره کردیم. و این تا جایی میرود که اون جمله معروف از پیامبر خدا صادر میشود که حسین منی و انا من حسین، خیلی حرف سنگین است، و انا من حسین یعنی خود منم از امام حسینم. یعنی چی؟ وجود پیامبر خدا با هم وجود دینه دیگه، اگر دین نباشه انگار پیغمبرم نیست. خیلی خوب، همه عمر او انگاری بر باد رفته است. میگه اگر من بخوام باشم و بقا داشته باشم، این با حسین حاصل میشود. پس ما بگیم که ما به دنبال نتیجه هستیم، تکلیف رو انجام میدیم، نتیجه رو میخوایم. اینجا چند تا مطلب بگیم، الحمدلله هنوز وقت داریم، چون ما بنامون نیست که سر ساعت تمام بکنیم. به قول یه آقایی میگفتش که مهم نیست که کی شروع میکنیم، مهم نیست که سر وقت تمام بکنیم. عرض کنم که ولی ما نیم ساعت هم دیر شروع کنیم هیچ اهمیتی نداره، سر وقت باید ما بله خیلی سعی میکنیم رعایت کنیم انشاءالله تعالی. عرض کنم که ما حالا تا 8 هنوز فرصت داریم، من دقایقی که داریم عرض بکنم. ببینید چند تا نکته هست که اینجا باید مورد توجه قرار بگیرن. واضح هست که ما جلسه ما که علی عزب الله جلسه تعلیم که نیست، جلسه تذکر، اینا رو که همه خودتون میدانید، فقط میخواییم مجموعه رو دور هم دیگه این بحثا رو دور هم جمع بکنیم تا ببینیم که به چه نتیجه‌ای و چه نتایجی ما دست پیدا میکنیم. یکی از نکاتی که هست این هست که حالا ولو نتیجه گرا هم هستیم و به نتیجه میخواهیم برسیم، ولو این که آمدیم نتایج رو هم تقسیم کردیم به نتایج اخروی و دنیوی، در این حال در همون نتایج دنیوی هم باید بدانیم که دستیابی به اهداف و نتایج تدریجی و دارای درجات و مراتبی است، هم تدریجی است به لحاظ زمان، یعنی آرام آرام حاصل میشه، و هم در هر مقطعی از زمان ممکن است درجه و مرتبه ای از نتیجه حاصل بشه. به اصطلاح طلبگی ما مشککه، یعنی ذو مراتبه، ذو درجاته، مراتب متعددی دارد. اینطور نیست در بسیار بخصن، ما داریم از امور اجتماعی سخن میگیم، از جایی که با انسانها داریم کار میکنیم سخن میگیم. من از چوب و آهن و پیچ و مهره حرف نمیزنم، نه از انسان. نتایجی که در کارهای انسانی ما میخواییم بگیریم و کار با انسان ها نتیجه بگیریم، تو همین کارهای فرهنگی که شما انجام میدید، تو کارهای اجتماعی، سیاسی، امور دیگر، در امور علمی، مسائل دیگر، اینا به این تندی حاصل نمیشه. اولا طول میکشه حاصل بشه، ثانیا برای این که به تدریج و درجات حاصل میشه، داره مراتبیست، در هر مقطعی یه نکته شما میرسیم. خیلی خوب، پس این نکته رو هم توجه بکنیم که دستیابی به اهداف و نتایج تدریجی و مشککه. در ذیل این من میخوام چی اشاره بکنم، این که بر اساس یک منطق واقع بینانه، خب ما باید توجه بکنیم که تقسیم وضعیت ها به دو وضعیت موجود و مطلوب تقسیم غلطی است. البته این افسانه انقدر تکرار شده که ما عرضم خدمتتون که جرئت نمی‌کنیم باش مخالفت بکنیم. یعنی وقتی همه میگن آقا وضع موجود، وضع مطلوب، وضع موجود، وضع مطلوب، یعنی همه از موجود و مطلوب سخن میگن، دو وضعیتی، ها ما میگیم این مغالطه است، این مغالطه است. در امور انسانی و اجتماعی معمولاً اینطور هست که منطق باینری، منطق صفر و یکی، منطق همه یا هیچ، منطق سیاه و سفید، این درست نیست؟ عرض کردم مشکک. تقسیم وضعیت هام غلطه که ثنائی و دوتایی باشد، این مغالط است که ما بگیم وضعیت ها یا مطلوب هستند یا غیر مطلوب. آن بعد میگیم آ غیر مطلوب کدوم؟ غیر مطلوب که وضع موجوده، مطلوب هم وضعیست که بعدن ایجاد خواهد شد. ما چی میگیم؟ ما میگیم وضعیت ها سه دسته هستند: یک، موجود. دو، مطلوب آرمانی. و سه، یک نقطه‌ای در میان وضعیت موجود و وضعیت آرمانی که ما بهش میگیم مطلوب مقدور. این وسط این قرار دارد، این مورد غفلت قرار میگیره. چون مورد غفلت قرار میگیرد، ارسون خاطرتون که افراد در ارزیابی دچار اشکال میشن. فوق العاده من تقاضا میکنم تا این دقایق پایانی دوستان توجه بکنن به این مطلب. ببینید، وقتی ما با هدف گذاری و هدف شناسی درست، با هدف شناسی و هدف گذاری درست، با تمام توان، توان روحی، روانی و جسمی و بدنی و مالی و هر امکانی که در اختیارمون هست، با همه توان، با روش و جهتگیری درست، در راستای هدف از وضعیت موجود به وضعیت، به سمت وضعیت مطلوب آرمانی، یا بفرمایید به سمت آرمانها حرکت میکنیم، خب به وضعیتی دست پیدا میکنیم، معمولا به وضعیتی دست پیدا میکنیم که میشود نام آن رو وضعیت، بفرمایید که مطلوب مقدور دانست. حالا چرا؟ چرا ما معمولا به وضعیت مطلوب آرمانی نمیرسیم؟ جهتش این است که تنها فاعل و عمل کننده‌ای که دارد در هستی عمل می کند ما نیستیم. خب در مقابل ما موانعی وجود دارد که این موانع مانع از حرکت ماست. من مثالی از فیزیک بزنم. شما در فیزیک میگید که آقا جسم وقتی به حرکت آمد، اگر مانعی نباشد، اگر اصطکاک نباشد، این به جهت اینرسی حرکتی، این میخواد تمایل داره آقا چی؟ به حرکت. درسته؟ اینطور میگید؟ میگید جسم وقتی به حرکت آمد دیگه توقف توش نیست، این باید حرکت بکنه. ولی عملا ما میبینیم اجسام متوقف میشن. چرا متوقف میشن؟ اصطکاک وجود داره. درسته؟ هوا، خود هوا مانع حرکته، خود برخورد با اجسام دیگه مانع حرکته، اصطکاک با زمین مانع حرکته. وگرنه اگر شما اصطکاک رو صفر بکنید، در مسیر حرکت هیچ اصطکاکی نباشه، هیچ برخوردی نباشه، خلع، مثلا شرایط خلع کامل ایجاد بکنید، دقت میکنید، هیچ اصطکاکی وجود نداشته باشه، شاید همون حالت رخ بده. یعنی این بدون توقف حرکت میکنه. چرا وایسه اصلا؟ بدون توقف حرکت میکنه. خیلی خوب، حالا از همین دیدگاه فیزیکی من میخوام اینجا استفاده بکنم. ببینید، ما داریم حرکت میکنیم، اما آیا تنها کنشگر ماییم یا نه دیگران هم هستن؟ اونا هم دارن اقدام میکنن، اونا هم دارن حرکت میکنن، اما از کسانی که اعداء و دشمنان ما هستن که در مقابل ما قرار میگیرن، اما از رقبایی داریم که اونا هم در مسیر دارن با ما میان، گاهی با ما تنه میزنن، بالاخره داریم رقابت میکنیم با هم دیگه. اما از شرایط اجتماعی و اما از ضعف ها و ناتوانی ها و کاستی های خودمون که ما بتونیم خلاصش بکنیم، بگیم موانع داخلی، موانع خارجی. موانع داخلی ضعف ها و کاستی ها و ناتوانایی های خودمون، اشتباهات خودمون، نقص ها و نقیصه های خودمون. خب موانع خارجی همین دشمنان و چیزهای دیگه که وجود دارد. فلذا ما میگیم اینه که شما میگید امر مطلوب، بعد امر مطلوب رو مطلق میپندارید، هان که امر مطلوب فقط صد است، فقط این است که همه چیز به دست بیاید. خیلی خوب، این غلطه، اینطور نیست. امر مطلوب معمولا در امور اجتماعی به ویژه، خب بر اساس منطق جامعه و تاریخ، بر اساس سنت هایی که در جامعه و تاریخ جاری هستش، معمولا یک امر نسبی هست، یک جایگاه نسبی است. یک جایگاه نسبی هستش که ما در صورت حرکت از وضعیت موجود به سمت وضعیت آرمانی با تمام توان و با بکارگیری همه نیروهای معنوی و مادی، فراهم کردن شرایط لازم و کنار زدن موانع در حد مقدور با روش و جهتگیری درست، ما حرکت بکنیم به یه نقطه‌ای میرسیم که اون نقطه میشود ما و همه توانایی هامون منهای موانع، ما و همه نیروهامون منهای موانع، اون میشه اون نقطه مطلوب مقدور. بر این اساس ما اگر بخوایم بگیم حکومت امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام آیا مطلوب آرمانی بود یا مطلوب مقدور؟ مطلوب مقدور بود، نه مطلوب آرمانی. این اشتباه اینجا رخ میده که افرادی جملات امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام رو در وصف یک حکومت اسلامی کامل میخوانند، بعد میگن ببینید امام علی علیه السلام گفته حکومت اینطور باید باشد، آیا الان این حکومت اینطور هست؟ نه نیست، پس این ضد حق از غیر اسلام، چیز ضد اسلام هستش. من نام ببرم اشکالی ندارد، چون مشهور هستن و کتاب چاپ کردن و مطالب موجود هست، به شخصیت بسیار ارزشمندی هم هستن، ما نمیخوام شخصیتشون رو زیر سوال ببریم. فرض کنید که جناب آقای محمد رضا حکیمی، جناب استاد محمد رضا حکیمی، صاحب آثار مثل الحیات و کتابهای دیگه فلان، اینا چرا نتونستن با انقلاب همراهی بکنند؟ با اینکه به هر حال تفسیر آفتاب نوشتن و اینقدر اولا با انقلاب بودن، دقت میکنید، چرا نتونستن با انقلاب همراهی بکنن؟ به جهتی که نگاهشون همین بود که امیرالمؤمنین گفته حکومت باید اینطور باشه، هست نیست، اینطور باید باشه، هست نیست، یعنی یه چک لیست گذاشتن جلو خودشون تیک میزدن، دقت میکنید چه عرض میکنم، اینطوریه که نیست، اینطوریه که نیست، اینطوری البته تیک نمیزن، ضرب در میزن، یعنی نیست اصلاً. اینکه پس چه دیگه، این حکومت غیر اسلامی بلکه ضد اسلامی است. البته بگم معمولا کسانی که سنتی های مذهبی که اینطوری ارزایی میکنن خودشون مطلقا تجربه مدیریتی ندارن، این که نکته اوله، خودشون تجربه مدیریتی ندارن، نمیفهمن مدیریت اونم در سطح کلان و ملی چه جور کاری است، از جنس این جور مدیریت ها نمیشناسن، دقت میکنن لذا همینطوری فکر میکنن با بخشنامه درست میشه. اما حالا نکته دیگه، آقایان محترم، حتی در بررسی امیرالمؤمنین امام علیه السلام سنت و سیره ایشون، فقط کلمات ایشون رو نبینید، سیره عملی و حکومتی ایشون رو هم ببینید. میگی آقا چی میخوای بگی؟ میخوای بگی امیرالمؤمنین یه جور حرف میزد بعد یه جور دیگه کار میکرد؟ العیاذ بالله، مثلا صداقت مثلا نبود در این جهت، مثلا قول و فعلش با هم تطابق نداشت؟ نه، این رو نمیخوام بگم. میخوام بگم شما ببینید امیرالمؤمنین وقتی سخن میگوید دارد قله رو نشون میده، داره آرمانها رو نشون میده. به کی نشون میده؟ به مجموعه حکومت خودش، صاحب منصبانش، حاکمان و مسئولین و اینا، به مردم، که آقا مردم مسئولین، ما باید به سمت این قله ها حرکت کنیم. اما همین امیرالمؤمنین وقتی میخواد اجرا بکنه موانع میاد جلوش، ناکسین، مارقین، قاسطین، اینا میان جلوش قرار میگیرن. از داخل از یه طرف با خوارج مواجهه، از یه طرف با کسانی میدونید در لشکر امیرالمؤمنین کسانی حضور دارن که اصلا ایشان را به عنوان امام، ولی الله، حجت الله قبول ندارند، خلیفه چهارم میدونن ایشون رو، کسانی هستن که مقیدن به صلات تراویح، حتی از امیرالمؤمنین دعوت کردن آقا شما بیا امام جماعت تراویح بشو، حضرت فرمود بابا این اصلا بدعته، گفتن آ وا سنت عمره، این داره سنت عمر زیر سوال به حضرت خیلیش خوبه، هر کار میخواد بکنه. خطبه داریم از امیرالمومنین، خود حضرت میگه، ما که نمیگیم، خطبه داریم از امیرالمومنین در کافی شریف آمده از این خطبه که حضرت فهرست میکند از احکام الهی که میخواستم انجام بدهم اما نشد، نتوانستم، زمینه برام ایجاد نشد. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ این واقعیته. خب آیا حالا پس خیلی دیدمون دیده بدی شد، پس عجب حکومت امیرالمؤمنین خیلی پس بد بوده، مثلا العیاذ بالله مثلا اینطور بوده، حالا من تازه خیلی بازش نکردم، از این موارد زیاد میشه گفت. مثلا فرض کنید یکی از مواردش این است که در همین 4 سال و چند ماهی که امیرالمؤمنین حکومت کرد، حدود 17 نفر از صاحب منصبان اصلی حکومت ایشون و استانداران و فرمانداران ایشون اختلاس کردن، دزدی کردن، بیت المال رو بردن، 17 نفر 4 سال خورده هم بیشتر روشون حکومت نکرد. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ عدد کمی نیست نسبت به حکومت امیرالمومنین، هم زمان کوتاه مثلا. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ یا مواردی از این قبیل که وجود داشت. بعضی با حضرت رضایت عمومی رو جلب کرد؟ نه. از بس این جنگ ها زیاد شده بود، خیلی ها خسته شده بودن، خیلی ها ناله میکردن، خیلی ناراحتی میکردن. زنان فرسون که عراق در اون زمان اینا سینه میکوبیدن و میگفتن خدایا ما رو از دست علی نجات بده، خسته شدیم. دقت میکنین؟ حالا معاویه بیاد لااقل یه آرامشی داریم، یه امنیتی داریم. این چیه که حالا خوبه که خوب باشه، ما همش اینجا جنگ و گرفتاری. رضایت عامم نبود. من سخنم اینه، عرض من اینه. پس آقا امیرالمؤمنین پس چطور نتونست همه احکام اسلام رو اجرا بکنه؟ دقت فرمی چه عرض بکنم؟ جهتش این است که ما با چیزی به نام موانع مواجهیم. فقط مهم نیست که مقتضی موجود باشه، باید مانع هم مفقود باشه. برای این که ببینید علت، حالا وقت ما گذشت، کلمه آخرم، علت دو دست است، یا علت بسیطه است یا علت مرکبه. علت بسیط یعنی این که همین عرض مثلا یک شیء واحد این علت باشد برای اینکه یه حادثه بروز بکنه، یه اتفاقی رخ بده، یه شیئی وجود پیدا بکنه، یک چیز بیشتر نیست. علت مرکبه اونجاییست که نه، چند تا امر باید دست به دست هم بدن تا یک نتیجه حاصل بشه و یک معلولی رو ما شاهد باشیم. وقت علت مرکب از سه چیزه. یک، مقتضی، یعنی زمینه برای اینکه این کار رو انجام بدم داشته باشم. فرض کنید در مورد انسان، تواناییشو داشته باشم، انگیزهشو داشته باشم، بخوام که این کار رو انجام بدم مثلا. دقت میکنین؟ دو، پس وجود المقتضی. دو، عدم المانع، مانع نباید بر سر راه هم باشه. سه، وجود شرایط. گاهی اوقات من میخوام، خب مانعی هم نیست، یعنی کسی نیومده جلوم بگیره، اما هنوز شرایط لازم فراهم نشده. کسی هم مانع هم نیستا، اما خودم حس میکنم که اون شرایط که باید باشد، اون شرایط به اندازه کافی چی؟ فراهم نشده است. هر ستاشو میخواد. اینی که امیرالمؤمنین اصلح حاکمان جهانه، شکی درش هست؟ نخیر، بهترین حاکم جهانه. اما آیا همه خودش هم معصومه؟ اما آیا همه مردم در زمانشون معصوم بودن؟ آیا همه صاحب منصبان حکومت ایشون معصوم بودن؟ آیا همه سربازان ایشون معصوم بودن؟ نه، اینا همه غیر معصوم بودن. حضرت دارد با غیر معصومین کار میکنه. فلذا خوب توجه بکنیم که در ارزیابی کارها مواظب باشیم. تقسیم ثنائی مغالطه است، تقسیم ثنائی دوگانه، تقسیم دوگانه مغالطه است. وضعیت موجود مطلوب، نه، ما سه وضعیتی هستیم: موجود، مطلوب مقدور، مطلوب آرمانی. اینقدر میفرمایید؟ خب الان مثلا فرض کنید ما میخوایم انقلاب اسلامی ایران یا جمهوری اسلامی ایران رو حالا بر تعبیر شما بگید، میخوایم ارزیابی کنیم. حالا فهمیدیم که انتظار نباید داشته باشیم که مطلوب آرمانی رو رسیده باشه، اینو فهمیدیم. نریم روایات مهدویت رو بخوانیم و بگیم آقا حکومت اسلامی یعنی این، و اینم که نرسیده پس این اسلامی نیست. نه، اون دارد مطلوب آرمانی رو میگه در حکومت مهدویت. خیلی خوب، اینو فهمیدیم. پس یعنی بگیم هر نقطه‌ای که الان درش هستیم مطلوب مقدور ما بوده؟ نه، اینم نیست. فقط ما تذکر دادیم که بدانیم که مطلوب آرمانی رو در نظر نگیرید وقتی میخواید ارزیابی کنید. اگر ما اشکال میکنیم به مسئولین، به کسانی که دارن کار انجام میدن، به نقائص، به نواقص، اشکالمون اینه که در بعضی موارد حتی با مطلوب مقدور هم فاصله داریم. اشکالمون اینجاست. دقت میکنید؟ میگیم آقا میتونستیم بهتر از این باشیم، با وجود همه موانع میتونستیم بهتر از این باشیم. خب این از من سطح حکومت شروع کردم تا بیاید به همین مؤسسه و مرکز خودتون. شما میگید آقا ما خود ما همین چند نفری که هستیم، همین رفقایی که هستیم، با وجود همه موانع هم هست، بازم میتونستیم یه ذره بهتر از این باشیم. آن پس هنوز با مطلوب مقدور هم فاصله داریم، چون همه قدرتمون رو به کار نگرفتیم. مثلا دقت میکنید چه عرض میکنم؟ من اینم عرض من اینجا بود. لذا آرمان ها چه به درد میخورن؟ برای اینکه مسیر گم نشه، کسی نگه پس آرمان ها رو بذاریم کنار، این که اصلا پس میشه لغو، ذکر آرمان ها لغو. نه، لغو نیستش. او آرمان ها رو باید بگن تا مسیر گم نشه، هدف گم نشه، او باید باشه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ ما هم بدونیم به کدوم سمت حرکت میکنیم، با تمام توان و قدرت به سمت آرمان ها حرکت میکنیم. اگر واقعا علاوه بر حسن فاعلی، یعنی نیت خوب، حسن فعلی هم داشته باشیم، یعنی تمام تلاشمون هم کرده باشیم، کارمون هم متقن و دقیق انجام داده باشیم، دیگه به هر جا رسیدیم اون میشود مطلوب مقدور. حالا این جمله معنا میشه ما مأمور به وظیفه ایم نه نتیجه. ما وظیفه داشتیم تمام توان خودمون به کار بگیریم، کار رو هم به احسن وجه انجام بدهیم، خب اما دیگه مقدور ما و توانایی ما بیش از این نبود دیگه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. حالا ما آتاها ما بیشتر تو بحث علمی مونم به خود کاربرد دارد، اما فرق نمی کنه، همه جور امکانات رو شامل می شود. اینو اونجا دیگه تکلیف مالای اتاق نداریم به این بیان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.